من یک دو سه نکته رو سریع مرور میکنم که انشالله حالا باز اگر استفاده بکنیم اگر مطلبی هم دوستان داشتن. ببینید ما سند چشمنداز حوزه رو که تصویب میکردیم، اون گروه سه نفره‌ای که در تدوین و در اون آخرین کارهای این سند اشراف داشتن، بنده بودم و حضرت آقای عرافی بودند و اون زمان حضرت آقای غربی، که ما خودمون در این سند چشمنداز این نکته رو آوردیم که خودم دقیق یادم و اون قید اخیرش رو بنده پیشنهاد کردم که اضافه شد که باید حوزه در سند چشمنداز بهره‌مند از فناوری‌های مناسب و روزآمد با حفظ شیوه و سنت‌های سلف صالح، که قید من دقیقا یادمه در اون گهده ثلاثی که داشتیم من اضافه کردم و آمدم تو سند چشمنداز. لذا در این بهره‌مندی از فناوری‌های مناسب و روزآمد هیچ دغدغه‌ای نداریم که حوزه باید وارد بشه و کار کنه و به دقت تو این مسیر باشد. یعنی ما نباید منفعل در مقابل این مسائل باشیم و باید فعال وارد بشیم. لکن عرض کنم به حضور شما که یکی از نکات مهمی که اینجا باید مورد دقت قرار بگیره آسیب‌های فناوری نوین، فناوری‌های نوین، شناسایی کامل این آسیب‌ها و چاره‌جویی برای این آسیب‌هاست. اینم نکته ایست که واقعاً به دقت می‌طلبد که ما غرق نشیم در یک مسیری که بعد نتونیم خودمون نجات بدیم. لذا این نکته هم باید کاملاً دقت بشه که همه آسیب‌های این فناوری‌ها شناسایی بشه و بنده معتقدم راه برای چاره‌جویی‌ش هم هست. یعنی این آسیب‌ها نباید ما رو بترسونه از این که بریم به اون طرف یا استفاده بکنیم، نه، حتما باید چاره‌جویی کنیم برای که این آسیب‌ها ما رو دچار مشکل نکنه. پس ببینید اصل ورود به این فناوری‌های نوین یه چیزیست که بلا شبهه ضرورتش جای هیچ شک و تردیدی نیست. لذا حالا به هوش مصنوعی میرسیم، نه تنها در زمینه هوش مصنوعی، در آغازین کارهای این فناوری‌های نوین مثل تجمیع افکار و اونچه اندیشه‌های مختلف هست، حتی می‌بینیم دشمنان ما در این زمینه استفاده‌های خوبی کردن. حالا آقای دکتر مینایی هم که در حج خدمتشون هستیم، ببینید من با دانشگاه‌های مکه و مدینه خب ارتباط خیلی نزدیکه، بسیار نزدیکی دارم و گاهی حتی قبل از این که بعضی از نیروهای ما اونجا قبل از این که به تسلیم گیری هایی برسن ما مطالب اونا رو مطلع میشید. خب ببینید اینا دقیقا به خاطر بحث اصول عقاید روایات امامت شیعه کار کردن، یک کار قوی و عمیق روی رجال اسناد امامت ائمه اثنی عشر، یک کار دقیقی با استفاده از تجمیع داده های موجود به قدری دقیق کار کردن. در موارد زیادی میگه این روایت که استدلال شده برای امامت امام هفتم در سندش این سه نفر آمده، قبل رجوع سید الخوئی عن اسناد کامل زیاره و بعد رجوع سید الخوئی عن اسناد کامل زیاره. اگه قبل از رجوع بگیم اینجوری میشه سند، اگه بعد از رجوع آقای خوئی بگیم سند اینجوری میشه. خب ببینید اینا، من خبر دارم این دکتر غفاری که کتاب اشیعت الاثنا عشریه عرض و نقد شما در جریانی سه جلد نوشته، یه مجموعه ای داره که به روزترین داده های شیعه رو از همین فضاهای مجازی میگیره و ازش استفاده میکنه. یک کتاب این مجموعه اینا تدوین کردن، اوجز الخطاب، من دارم اینجا تو این کتاب خونه این قسمت، فی موقف شیعه من الاصحاب. اینا تمام داده های اون چه که افکار شیعه نسبت به اصحاب در کتب مختلف داشته گردآوری کردن و ازش بر علیه ما استفاده کردن. یعنی مثلا میاد میگه اینجا ببینید رواشح میرداماد میگه که وقتی ثلاثه در چیز گفته میشه به مناسبت، مقصود ابوبکر و عمر و عثمان است. بعد در اونجا ببینید اون روایت ثلاثه رو که میگن، وقتی میگن این نکوهش ها نسبت به ثلاثه، با اون حرف رواشح میرداماد ببینید مقصود ابوبکر و عمر و عثمان، اینو بی خود جای دیگه نرمن. ملا رجب علی برسی یکی از علمای شیعه که بعضی میگن بعضی افکارش شاید جز غلات باشه، کتابای خطی ایشون رو که حالا ما توی یک مجموعه های گردآوری کردیم رفتن پیدا کردن از این تجمیع ها، واقع استفاده میکنن، میگن آقا ببینید افکار شیعه اینه، این ملا رجب علی برسی است، این افکار شیعه است، این چین. لذا حتی در مقدمات این تجمیع ها دشمن داره از اینا استفاده میکنه. خب طبیعیه که ما هم باید وارد بشیم، حالا این تجمیع داده ها غیره، تا حالا برسیم به هوش مصنوعی. همینجا به مناسبت بنده این نکته رو اضافه بکنم که یک چاره‌جویی باید بکنیم برای استفاده دیگران از این اطلاعات. یعنی اینم بالاخره ما اگر آمدیم مجموعه اطلاعاتی رو تجمیع کردیم، حالا بعد حتی اگه این موتور هوش مصنوعی هرچی اسمش میگذارید توان استدلال هم داشت، انتاج نتیجه هم داشت، این طبیعی است به دیگران هم خیلی کمک خواهد کرد در زمینه‌های مختلف. این هم ما باید یک چاره‌جویی براش بکنیم. آیا همه اون داده‌های ما، همه اون استدلال‌های ما، همه اون مطالب ما را میتونیم در اختیار دیگران قرار بدیم؟ و اگه دیگران سوء استفاده کردن ما چه کنیم؟ این هم نکته ایست که به نظر من باید مد نظر قرار بگیره. حالا تا برسیم به اصل بحث هوش مصنوعی، ببینید من ذهن خودمو مدت هاست درگیر کرده، یک مطالب پیرامونی هم راجع بهش تو ذهنم بود در اون گرده سازمان حجم که آقای دکتر مینایی فرمودن گرده ای باشه. من استقبال کردم از خدمت شده که از همین جهات این بود که بالاخره خودم هم بیشتر استفاده بکنم در این زمینه. یک سوالات جدی برای خودم مطرحه. یک، آیا هوش مصنوعی ادراک دارد؟ یه بحثی است که چون حالا در بحث هایی که مطرح می شود این است که ما گزاره های مختلف رو مثلا حالا نسبت به تحلیل تفکر یک فقیه یا یک اصولی، ما داده های مختلف رو به او می دهیم، با این داده های مختلف بعد او استدلال می کند، به تعبیری مؤیدات رو مضعفات رو توی کلمات آقای دکتر مینایی بود، اینا رو گرده هم می آورد، بعد منتج به یک نتیجه می شود در استدلال. آیا معناش اینه که اون ادراک دارد واقعا؟ یعنی من در 3 سال قبل در سوئد با یکی از دوستانی که تو این زمینه کار کرده بود صحبت می کردم، می گفت الان در غرب به شکلی است که انسان قدرت مفاهمه با هوش مصنوعی داره، یعنی می تونه گفتگو کنه با او. و به او من می گفتم، می گفتم خیلی جالبه اگر من بتونم، حالا زبانم که هیچی، خیلی عربی مقداری، انگلیسی ممکنه خیلی کم بفهمم، اما قدرت مفاهمه آنچنانی ندارم باش. میگفتم خیلی خوبه که اگر من بتونم طرف مقابل بشم با این هوش مصنوعی، گفتگو کنم باش، ببینم اون میزان ادراک و میزان فهم افکار من و پاسخگویی به افکار من در چه میزانی است، واقعا چجوری است، آیا یک داده ها در یک چیز مخصوصه که داره جواب میده و اگر از اون هیته فراتر بره دیگه نمیتونه پاسخگویی داشته باشه یا نه. این یه نکته برای خودم ابهام داشت که واقعا این ادراک داره که بعضی از متخصصین فن در خارج از کشور اینو ادعا میکنن، ولی نمیدونم ادعاشون چقدر درسته، ولی میگن هوش مصنوعی دارای ادراک است. این واقعا همچی چیزی هست یا نه؟ یک نکته. نکته دیگر این که ضمن این که ضروری است ورود به این هیته، اما میدونید حالا اگر نکته باشه در این زمینه باز میشنویم استفاده میکنیم. ببینید اون داده های مقدماتی به این ماشین که منتج به استدلال بشود بسیار بسیار مهم است. یعنی چه داده های ما؟ فرض کنید که شما میخواید افکار، به تعبیر ما حالا آیزاکری مثلا از اساتید حوزنیشون تو عالیه تدریس میکنن، از فوزلاست و بالاخره ما گاهی منهج شناسی با این دوستان کار کردیم، منهج آقای بروجردی، منهج آقای خویی. مثلا فرض بفرمایید میخوایم منهج آقای خویی رو بدیم به این ماشین، منهج در رجال، در اصول، در غیره. ببینید این یک نکات باریکتر از مو اینجا وجود داره که اون کسانی که میخوان داده ها رو به این ماشین بدن که بعد اون منتج به یک استنتاج بشود، باید از قوی ترین افراد موجود در این میدان باشن، و الا بدانید مسیرتون اشتباه میره. یعنی کسی باید باشد که خوب منهج آقای خویی رو بشناسه خودش. این که فقط ما نگاه کنیم رجال آقای خویی، اصول آقای خویی، و بعد اینا رو کنار هم بگذاریم فکر کنیم استنتاجات مدرسه نجف مبتنی فقط بر رجال و اصوله، ده ها نکته باریکتر از مو اینجا هست که اینا باید، لذا اون کسانی که میخوان در مقدمات این داده ها رو به این ماشین بدن، باید نیروهای درجه یک اون چیز باشن، اون جهاتی که میخوان کار کنن، و الا مسیر اشتباه میرود. یعنی من باور نمی کنم بتونه اون مسیر درست رو، بعد اگه این داده ها داده های چیزی باشه، بتونه اون مسیر درست رو اون پیجویی بکنه. ضمن که همینجا اشاره کنم به ضرورت این بحث. ببینید من از این نگاه میکنم، هر کدوم از فقهای ما با توجه به مروری که بر کارهای مطالعاتی فکری که داشتن، ممکنه بگن من تسلط بر منهج 10 تا فقیه رو دارم. مثلا کار کردم یک عمر منهج صاحب جواهر رو میتونم بشناسم، میتونم بفهمم، حدس بزنم که صاحب جواهر اینجا طبق مبانی اصولی و رجالی و لغتی و ظهوری خودش باید این نتیجه رو میگرفت و اینجا نگرفته. اما هیچگاه زمان اجازه نمیده که یک کسی ادعا کنه نسبت به همه فقها این مسیر رو میتونه بره، نسبت به همه اصولیین این مسیر رو میتونه بره. حالا بنده خودم که شاید بیش از 30 سال فکرم درگیر منهج شناسیه، اگر امروز از من بپرسن میگم آقا فرض کنید من 10 تا 15 تا فقیه رو میتونم، 7 تا 8 تا اصولی رو میتونم منهج شناسی کنم. حالا خوب ببینید، اگر ماشین بیاد توسط داده هایی نسبت به فقها و اصولیین مختلف این منهج شناسی رو انجام بده، این سالها کار فقیه رو جلو میبره. یعنی به جای این که من الان فرض کنید به بنده بگن ابن جنید مثلا آقا منهج فکریش چیه، چه جوره، سبب تحول و تطوری در یک جا در فقه شیعه شده، خب من اون کار ویژه رو انجام ندادم، لذا یا باید زمان بگذارم 2 سال 3 سال 4 سال تا بعد بتونم این رو درست با ممارست کار کنم و به نتیجه برسم. خب اگه یک مجموعه باشه کار کرده باشه، ماشین بتونه این کار رو برای من انجام بده، و من بعد تست کنم ببینم این ماشین درست در مواردی انجام داده، یک نوع اطمینانی بهش پیدا بکنم، خب خیلی کار منو جلو میبره، این بسیار سبب تقدم میشه. این ضرورتش رو بنده احساس میکنم. نهایت عرض کردم ببینید مهم اون داده هاییست که ما میخواییم بهش بریم که بعد منتج به نتیجه بشه. اونا واقعا باید دقیق باشه، باید متخصصین درجه 1 بنشینن و اون داده ها رو بهش بدن، و الا مسیر رو معلوم نیست مسیر عرض کنم که درستی ما بپیماییم. عرض کنم که حالا نکته دیگری که ما همین روزها در بحث اصولمون درگیرش هستیم، ما در بحث اصول الان بحثمون در اصول عملیه شرایط جریان اصول عملیه است، فحص و جستجو از عرض کنم که روایات و ادله و ثم الیأس عنه. وقتی جستجو کردیم مأیوس شد فقیه، اون وقت نوبت به جریان اصول عملیه میرسه. ما یکی 2 روز برای طلبه ها معطل شدیم که آقا فحص و یأس های موجود ناقص است. من نمونه آوردم گفتم ببینید شهید صدر میاد یه بحث مفصلی رو مطرح میکنه در اقتصاد و نام اجارت الارض و اکثر، میاد بحث میکنه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه، یه نظریه اقتصادی از توش در میاره، تمام اون حرفا بافتنیست به خاطر اینکه ذیل یک روایت رو بهش توجه نکرده. آیسن تعارف هم نده، شهید صدر نابغه است، من قبول دارم ایشونه، ولی جستجو ناقص بوده. اما ضیاء و فلا، به همین کلمه تو تقطیع کرده صاحب وسائل، ایشون هم نرفته این کلمه رو درست، جستجو کامل نبوده. همین آدم نابغه چون این زیل رو ندیده میاد دوچار یک نظریه میشه که همین کلمه رو اگه میدید قطعا اون 5-6 صفحه اقتصادان رو حذف بود. پس ببینید باز در زمینه فحص و جستجو اگر بتواند به ما نهایت، نه جستجوی لفظی، اون نکته ای که حالا تو کلمات جناب آقای دکتر مینایی بود، اگر واقعا به این نتیجه برسیم که این ماشین میتونه بیش از جستجوی لفظی چیزی به ما بدهد، بسیار ضرورت پیدا میکنه. یعنی اگر درست پیش بریم گاهی ممکنه به اینجا هم برسیم که فقیه بگوید اگر در کنار یک مجتهد این باشد میتواند بگه الذی احکم، اگه نباشد نمیتونه بگه، بحثش ناقصه، جستجوش ناقصه. حتی به اینجا ممکنه برسیم که اگر بتونیم واقعا کارکرد مطلوب و درستی هست. لذا حالا بنده عرضم اینه، این نکات مختصری که اشاره کردم ضرورتش بنده قبول دارم. انشالله اگر نکاتی باشه حالا در شورای عالی هم بعید میدونم دوستان دیگه هم این ضرورت رو مثلا بهش نرسیده باشن، این ضرورت بهش رسیدیم، اون چه لازم داشته باشید و در وسع شورا باشه این رو ما بهتون کمک میکنیم بلا شبه در این زمینه. نهایت باید هم خود موضوع هم مسائل پیرامونیش بیشتر تقریر بشه، ابهاماتش زدوده بشود. نکاتی که جناب عالی فرمودید نکات بسیار مهمی است. من الان تو ذهنم از گذشته این بود که من بعد از این که الان بحث رمز ارزها رو 2 سال شده، مثال دیگه حالا مثلا هفته یک روز تمومش بکنیم، من تو ذهن خودم این بود که بحث متاورس رو داشتم مطالعه میکردم، یکی از جاهایی که یادداشت کرده بودم بیام بحث هوش مصنوعی و احکام پیرامونی آن، اصلا ذهن خودم این مشغول کرده بود که اگر بتونم در این زمینه موضوعات دقیق، مباحث که جناب عالی اشاره کردید من یادداشت کردم، نکات بسیار درستی است واقعا که هوش مصنوعی سبب میشه موضوعات مستحدث جدیدی ایجاد میشود، که این موضوعات مستحدث جدید قطعا نیاز داره به این که فقه ما بگوید نگاه ما به این موضوعات جدید این است. لذا حتما باید به این سمت پیش بریم و من خودم حالا تو ذهنم این هست تا ببینم چقدر میتونم و فرصت دارم که موضوع یابی و کنارهاش اگر انجام بشود، ممکنه حالا در آینده مثلا این بحث رمز ارزها که تموم بشه به یه نحوی ممکنه اون هفته یک روز خودمونه به این بحث اختصاص بدیم. حالا ببینم چقدر میتونیم و چقدر وسع و وقت و اینها اجازه میده. لذا هم ضرورت شیه بنده تایید میکنم. نهایت عرض کردم دقت در اطراف، زدودن ابهامات، اینا بسیار مهمه، استحکام در کار، اینا چیزاییست که کار رو انشالله سبب میشه که پیش برود به شکل مطلوب. بنده هم تشکر میکنم، هم استفاده کردم از انظار دوستان و انشالله خدا من به عزه توفیق بده که در این مسیر گام های بلندتری رو برداری که خدمت به حوزه های علمیه، خدمت به مکتب اهل بیت است و ارزش فراوانی داره.
من یه نکته را فقط خیلی خیلی ممنون، تشکر، واقعا دلم گرم شد به کاری که انجام میدیم با این فرمایشه شما. این که هوش مصنوعی آیا ادراک داره یا نه، یک کنفرانسی دیروز به هوش مصنوعی بود، بزرگترین استاد دانشگاه شریف
خب
با من میگه آقا هوش مصنوعی کانشسنس داشته باشه افسانه است.
خب
یعنی این که هوش مصنوعی بتونه خودش مثلا یک نوع شعور و دریافتی داشته باشه فعلا افسانه است. و این که مثلا فرض کن چون ادراک از مقوله علم حضوریه،
بله،
مقوله علم حضوری اصلا برای ماشین منتفیه، یعنی از بیخ با این هوش مصنوعی که ما میگیم کاملا مثلا فرض کنید یه چیز واقعا خیالیه.
خب
تمام این چیزایی هم که تو هالیوود و چیزایی ساختن و این فیلمایی که هم درست کردن اینا معمولا گفتم پشتش یه سری چیزای دیگه هست که حالا عرض میکنم خدمت شما. سیستم های چیت چت یا همون دپو گفت که شما فرمودید، بر اساس محتوای داده هایی که از پیش داره، یا مثلا فرض کن تو وب این فرد رو ترک کرده، سابقه این فرد را، علائقش را، فهرست جستجوهاش را،
فقط بر اون اساس
و اساس آنچه را که یافته است داره، مثلا فرض کنید که بهش پیشنهاد میده.
اما قدرت خلق و ابداع
الان تو زمینه خلاقیت بنده، ببینید آقای مری، مثلا سالها بود که ماشین این بودش مخفی بود. تو بحث کاسپاروف که بزرگترین شطرنج باز دنیاست، سال 92 از ماشین شکست خورد به خاطر اینکه اینقدر قدرت ماشین بود که این پیشبینی این که حرکات کاسپاروف چی خواهد بود، بار اول باخ، بار دوم مساوی کرد، بار سوم یه کامپیوتری که کارو میکرد مال IBM بود دیپ بلو بشه بود. این بخاطر اینکه مثلا فرض کن در آن واحد چند تا تصمیم میتونی بگیری، 35 شاخه داره، هر کدوم از شاخه دوره 35 تا 34 تا شاخه داره به صورت فاکتوریالی سنگین. ما هم انسان ها مثلا فرض کن آدم عادی دو تا لول رو بیشتر نمیتونه پیش بینی بکنه، ماشین مثلا فرض کن تا 40 لول رو پیش بینی کرد. به خاطر چی؟ به خاطر پردازش های موازی، یعنی یه ماشین نیست بلکه مثلا مثل این که صد تا مغز کوچولو رو به هم کنار هم میذارن و سرعت
وقتلا اصلاحی میکنم. حتی این موضوعاتی که به ضرورت میرسید باید یک مجموعه فنی دقیق ضرورتی این رو، مثلا ببینید یکی از بحثایی که در حاشیه در کتابای اصول فقهی مالی بحث بسیار مهم نیست، در آن مخواست در جایی که بسیار مرتبط میشه، این است که آیا امام در مقام تعلیم بوده است القا کرده این مطلب رو، یا نه در مقام تعلیم نبوده و در مقام عمل میخواسته برای طرف عنوان عمل. این بسیار در فقه موثره. اگر در مقام تعلیم باشد امام، اونجا ممکنه مخصص رو بعد بیاره، مقید رو بعد بیاره، اقراء به جهلم نمیشه، مشکلم درست نمیشه. ولی اگر در مقام، اگر طرف سوال کرده برای عمل، اونجا باید همه خصوصیات بیاد، اونجا مخصص بعدی رو نمیشه مخصص حساب کرد، اونجا ممکنه حتی ناسخ باشه، ممکنه آره. خب ببینید این که اگر بتونه این هوش مصنوعی به من داده بدهد با یک پارامترایی که من بتونم وثوق پیدا کنم، اطمینان پیدا کنم که شاخصهای مقام تعلیم اینه و در این روایات لذا امام فقط در مقام تعلیم بودن، اما در این روایات به خاطر این قرائن پیرامونی که راوی آمده در منا از امام میپرسد که آقا من وقوف به عرفم و اینجوری انجام دادم درسته یا نه، امام یک مطلق میگن دیگه قابل تغییر نیست، این معنا نداری در مقام عمله. اگر اینجا امام مطلقو بگن قیدشو بذارن برای بعد، این اقراء به جهل میشه. اگه این موارد تشخیص داده بشود، خب اینا بسیار ارزشمنده، اصلا دیگه عرض کردن همون لزوم و وجوب و نگاه اینها میرسه. نهایت این موضوعات هم چه موضوعاتی مهمه، روش کار بشه، اولویت ها، این هم واقعا چیزهاییست که یک قوه عاقله فاضل ملایی میطلبد که در تشخیص این موضوعات و ضریب اولویت و اینها به اون مجموعه شما کمک بکنه، بعدم اشراف بر اون داده هایی که میخواد داده بشه که جهات علمی